آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر شورای نگهبان از رئیس قوه قضاییه خواست تا دستور اعدام عده‌ای دیگر از به گفته او اغتشاشگران را صادر کند. عده‌ای دیگر از بازداشت شدگان روز عاشورا فردا محاکمه می شوند. مراسم 40 آیت الله منتظری در قم برگزار شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 9 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 29 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا شنبه در شمال باختری و باختر ایران هوا ابری همراه با برف و در خاور و جنوب و مرکز کشور هوا صاف پیش بینی می شود. دمای هوای ابری تهران بین 0 تا 8 درجه بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم فر می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان مجله شامگاهی. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا دستور اعدام عده‌ای دیگر از زندانیانی را که او اغتشاشگر خواند صادر کند. احمد جنتی گفت آیت الله صادق لاریجانی روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارد و برای رضای خدا همانطور که دستور اعدام 2 نفر از اغتشاشگران را صادر کرد، باید قاطعانه در برخورد با اغتشاشگران عمل کند و نباید به مفسدین فی الارض ترحم کرد. جنتی افزود اگر حالا ضعف نشان دهیم، آینده بدتری در انتظارمان است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، شمار دیگری از بازداشت شدگان روز عاشورا فردا شنبه محاکمه می شوند. دادستان تهران درباره محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور نیز که روز پنج شنبه به دار آویخته شدند، گفته است که این 2 نفر پس از انتخابات بازداشت شده بودند و وکیل آنها در محاکمه حضور داشته و اجرای حکم هم پس از اعلام نظر دادگاه تجدید نظر صورت گرفته است. نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، روز جمعه امروز در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که به او اجازه حضور در دادگاه نشده بود و موکلش هم نه پس از انتخابات بلکه در فروردین ماه و پیش از انتخابات بازداشت شده بود. مراسم 40 روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد در نظام جمهوری اسلامی امروز بعد از ظهر در قم برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها بیش از 10,000 نفر در این مراسم شرکت کردند. به دلیل محدودیت‌هایی که در برگزاری این مراسم ایجاد شده بود، مراسم تنها در منزل آیت الله منتظری و کوچه‌های منتهی به آن برگزار شد. ماموران امنیتی هم از صبح امروز در محل حضور داشتند و مانع از ابراز هر نوع احساساتی می‌شدند. همچنین بر پایه گزارش‌ها روز پنج شنبه بازار شهر نجف آباد به مناسبت 40 آیت الله منتظری تعطیل بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس روز پنج شنبه با یکی از مشاوران رئیس جمهوری فرانسه که نامش برده نشده گفتگو کرد و ایده های جدیدی را درباره مبادله اورانیوم غنی شده ی ایران با سوخت هسته‌ای مطرح کرده است. منوچهر متکی گفته است با وزیر خارجه برزیل هم در این باره گفتگو کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این ایده ها توضیحی نداده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو امروز در داووس سوئیس گفت پیشنهاد آمریکا، فرانسه و روسیه به ایران از طریق این آژانس برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای همچنان پابرجاست و مذاکره در این باره ادامه دارد. مسئولان جمهوری اسلامی اخیراً در پاسخی به آژانس پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت در خارج از ایران را رد کردند، اما آژانس میگوید که آن پاسخ را پاسخ رسمی تلقی نمی‌کند. آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد قاسم فر، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. واکنش‌های شدید بین‌المللی به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور ادامه دارد. پدر آرش رحمانی پور می‌گوید از اعدام پسرش بی اطلاع بود. پس از اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، احمد جنتی خواستار برخورد قاطعانه‌تری با سایر معترضان شد. ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی نیز به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور اعتراض کردند. بحران و ناهماهنگی در جشنواره فجر امسال همچنان ادامه دارد. از بحران در تعیین هیئت داوران تا برخوردهای فیزیکی در حاشیه جشنواره. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر آدینه با برنامه جنگ فرهنگی وعده داریم که این هفته در 90مین شماره آن به مناسبت مرگ جری دی سالینجر از نویسندگان معتبر قرن 20 با مترجم آثارش گفتگویی خواهید شنید. نگاهی به 28مین جشنواره فیلم فجر و مطلبی نیز درباره اختلاف بین ناشر آثار احمد شاملو و همسرش آیدا. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پدر آرش رحمانی پور، جوان 20 ساله‌ای که همراه با محمد رضا علی زمانی روز پنج شنبه اعدام شدند، میگوید از اجرای حکم اعدام فرزندش آرش بی اطلاع بوده است. اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام محاربه با واکنش گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با پدر آرش رحمانی پور می‌پرسد آیا فرزندش آنگونه که گزارش شده عضو انجمن پادشاهی ایران بود؟ داوود رحمانی پور، پدر آرش در ایران:
میتونم اینو بگم؟ نمیدونم، چون من حدود یک سال بود که به دلیل مشکلاتی در شهرستان بودم و نبودم و از این قضیه دقیقا اطلاع ندارم.
شما از رسانه ها گویا شنیدین، به شما هیچ اطلاعی هم داده نشده بود در مورد اجرای حکم؟
بله، دوشنبه شب بود که پسرم به من تماس گرفت و گفتش که بابا برای روز پنجشنبه، چون روزهای پنجشنبه ملاقات داشتن، به من ملاقات حضوری دادند و ما خوشحال شدیم و روز پنجشنبه رفتیم برای ملاقات. اما تو زندان اوین وقتی خواستیم ایشون رو برای ملاقات پوب بدیم که ملاقات بکنیم، گفتن که ایشون رو منتقل کردن به کرج. چیز دیگه به ما نگفتن، گفتن منتقل کردن کرج و ما خب باور کردیم و برگشتیم. توی راه متوجه شدیم که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرده که در خبر که صبح همون روز مدار شده و به شهادت.
آقای رحمانی پور، این برای خانواده شما بسیار سنگین بوده، اکنون چه وضعیتی هست در خانواده رحمانی پور؟
اون چه که مسلمه، خب پدر، مادر، خواهر، اقوام ناراحت هستن، طبیعیه، عزیزی رو از دست دادیم. اما مهم نیت آرش عدالت خواهی بود، نیت آرش آرمانش انسان دوستی بود، خدا خواهی بود. حالا این که در یک سنی قرار داشت که اگر دچار یه سری مشکلات شد اون رو باید به حساب جوونی بگذاریم، اما اون چه که انگیزه و هدف و آرمان خدا آرش بوده، عدالت بوده.
آقای رحمانی پور، آخرین باری که شما ملاقات داشتین با فرزندتون کی بود؟ آخرین بار که ایشون رو دیدید؟
ملاقاتم پنجشنبه هفته گذشته. ایشون وضعیت رویشون بسیار بالا بود و از من حتی میخواستن که من برای کارش، میگفت که در به کسی رو ننداز، از کسی خواهش نکن، چون من خدا از نیتم با خبره که هدفم چی بوده. اما خب البته من فعالیت خودم رو میکردم به خاطر اینکه این حکم ناعادلانه و دور از شأن یک انسان عادی بود، چه برسه به یک قاضی.
آقای رحمانی پور، آیا پیکر فرزندتون رو تحویل گرفتین؟
والا متاسفانه میگم، قدیم یک شعری میخوندن که نگاه کن مرده رو به مرده نمیدن، حتی به شمع جون سپرده نمیدن. هنوز پیکر مطهر فرزند منو به من مرده ندادند. نخیر. ولی آرش عزیز، همون آرش کمانگیر، آرش عزیز همان کاوه آهنگر، و ایشون شعری دارن در آخرین بیانیه‌ای که به بنده دادند از زندان: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این آخرین نوشته آرش عزیز، آرش ایرانی، ایران کهن، ایرانی که 2500 سال پیش دارای زن دریانورد بود.
داوود رحمانی پور، پدر آرش رحمانی پور، پس از اعدام فرزندش درباره او به پرسش‌های بکداش خمسه پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. این در حالی است که آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، یک روز پس از اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، دو تن از محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شد که به گفته او اغتشاشگر هستند. در ماه‌های اخیر شماری از حامیان دولت محمود احمدی نژاد خواستار برخورد شدید با مخالفان شدند. احمد جنتی گفت که رخداد 18 تیر و مسئله عاشورا به دلیل ضعف‌ها بود که به وجود آمد و اگر در حال حاضر هم ضعف نشان داده شود، آینده بدتری در انتظار است. امام جمعه موقت تهران افزود: اینجا جای رأفت نیست، بلکه جای غلظت است. بهروز کارونی.
آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت مردم قوه قضاییه و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی وظیفه سنگینی دارند، و افسود که آیت الله لاریجانی برای رضای خدا، همانطور که خیلی سریع دو نفر از اغتشاشگران را اعدام کرد، باید مردانه بایستد و قاطعانه در برخورد با اغتشاشگران عمل کند. اشاره این روحانی تندرو به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پس از محکومیت آنها در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با ابراز تأسف از تأکید آیت الله جنتی بر لزوم برخورد مشابه با بازداشت شدگان پس از انتخابات و ترساندن مردم از شرکت در تظاهرات میگوید:
این شیوه نه تنها انسانی نیسته، بلکه حتی با ضوابطی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده هم مغایرت داره، و من تعجب میکنم که چطور است کسی که سالیان سال در شورای نگهبان مأمور بررسی و انطباق قوانین با شریعت اسلام و همچنین قانون اساسی بوده، چنین حرفهایی رو میزنه. متاسفانه قوه قضاییه ما سالیان سال است که استقلال خودش رو از دست داده و سیاست وارد اون شده، و در دادگاهی که سیاست وارد بشود، مسلماً عدالت از در دیگر خارج میشود.
یک روز پیش از درخواست آیت الله جنتی برای برخورد قاطعانه با کسانی که به گفته او اغتشاشگر هستند، دادستانی تهران با اعلام خبر اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، این اقدام را واکنشی به حوادث پس از انتخابات توصیف و اضافه کرد که احکام 9 نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدید نظر خواهی است. پایان نقل قول. در این میان دادستانی تهران اسامی 9 تن دیگر را اعلام نکرد، اما گفت که در صورت قطعیت احکام صادر شده، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است که اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، عضویت در انجمن پادشاهی ایران و گروه مجاهدین خلق از جمله اتهامات 11 نفری است که به اعدام محکوم شدند. محمد رضا علی زمانی در مرداد ماه در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه شد و اولین کسی بود که به اعدام محکوم شد. این در حالی بود که محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی نژاد، هم پرونده‌ای محمد رضا علی زمانی، مهر ماه گذشته اعلام کرد که پرونده این دو هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد. نسرین ستوده، وکیل مدافع آرش رحمانی پور، با ناگهانی توصیف کردن خبر اعدام موکل خود و محمد رضا علی زمانی میگوید:
هم به خانواده آیه آرش رحمانی پور هم به وکلا گفته شده بود که پرونده برای رفع نفس از شعبه 31 دیوان عالی کشور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. اما قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان رشید رحمانی پور اعدام شده. برخلاف اظهارات خبرگزاری ایسنا که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب شده، آرش در فروردین ماه امسال و دو ماه قبل از انجام انتخابات در منزلش دستگیر شده بود. علاوه بر اون، آرش به هنگام دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که به آرش داده شده بود مربوط به زمان قبل از 18 سالگیش بود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات آرش رحمانی پور دادگاه اطفال بود.
خانم ستوده اشاره می کند که هیچگاه به او اجازه داده نشد که در دادگاه موکل خود حضور یابد. شیرین عبادی نیز درباره اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی می گوید:
افرادی که اعدام شدند از دادرسی عادلانه محروم بودند و همچنین اینها حق داشتن وکیل در حین دادرسی رو نداشتند و در اتاقهای دربسته بدون امکان دخالت وکیل به صورت خیلی فوری حکم اعدام اینها صادر شد و متاسفانه اجرا هم شد. این شیوه قضاوت کاملا غیر عادلانه، برخلاف مستندات اسلامی، برخلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است و برخلاف ضوابط حقوق بشره. با هر دیدی که نگاه کنیم این گونه دادرسی محکومه.
در این حال کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر را بخشی از موج فزاینده اعدام های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانست. ایرون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گفت خطر اعدام‌های سیاسی تعداد زیادی را تهدید می‌کند و این یک وضعیت بحرانی و جدی است.
بهروز کارونی در گزارش خود نگاهی داشت به گفته‌های روز جمعه احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، و همچنین نظر حقوقدانان در پی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور. در محکوم ساختن موج اعدام ها در ایران و همچنین اعدام روز پنجشنبه آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی از پیش از ظهر امروز آدینه، چند شهر و پایتخت اروپایی شاهد چند حرکت اعتراضی است. نخستین تظاهرات در بروکسل در برابر مقر اتحادیه اروپا برگزار شد. پس از بروکسل، برلین و لندن هم شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی به این اعدام ها بودند. شهرام میریان:
با شعارهای دموکراسی و آزادی برای ایران، شامگاه جمعه تظاهراتی در محکوم ساختن موج اعدام‌ها در ایران و همچنین در اعتراض به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده. این تظاهرات از سوی چند نهاد و تشکل سیاسی و حقوق بشری شکل گرفته و من از آقای دکتر بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان می‌پرسم بحث محوری این حرکت اعتراضی به دور چه مسائلی میچرخه؟
گروه های بسیار از راه های دور هم در این هوای برفی از فرایبورگ، از مونیخ، از فاصله های 500-600 کیلومتری دارن تا به شما میرسونن. مربوط به همون مسئله این که جمهوری اسلامی سالهاست به عنوان رکورددارش در دنیا شناخته شده، اعدام به نام افرادی که شوم رو براشون میسازن در زندان و بعد اعدامشون میکنن. جهان باید بداند آرش رحمانی پور به گفته خانم ستوده وکیل شجاع زیر 18 سال بوده است و این جوان چند ساعت تمرین بازجویی کرده، ساعت میگرفتن که چقدر طول میکشه بازجویی و در نهایت این جوان رو که احساس میکرد آزاد میشه ناگهان گرفتن اعدامش کردن. پلاکارتی که در جلوی انتظارات من میبینم زیرش نوشته شده است علاوه بر مسئولانی و فارسی آقای خامنه ای، چند جوان دیگر برای برآب کشاندن مردمی که دیگر از چیزی نمیترسند از کشتن این جوانان دیگر استفاده میکنن. این نکته مرکزی حرکت امروز ما و هموطنان ما در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت است.
از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت حال به شهر برلین میریم. سخنگوی تظاهرات امروز شهر برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران آقای حمید نوذری هستند.
در زیر برف و سرمای خیلی زیاد شهر بلند تعدادی از گروه های ایرانی در عرض 24 ساعت حرکتی رو علیه موج جدید اعدام های زندانیان سیاسی در ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلند فراخوندن و خواستار لغو مجازات اعدام. ما درود می‌فرستیم به مبارزان ایرانی و ننگ بر رژیمی که با مخالفین سیاسی خود در عرض 30 سال گذشته به این صورت وحشیانه برخورد میکنه.
آقای حمید نوذریش، آقای احمد جنتی در مراسم نماز روز جمعه از دستگاه قضایی ایران خواسته دستور اعدام عده‌ای دیگر از به گفته وی اغتشاشگران را صادر کنه. نگاه شما به این سخنان آقای جنتی چه است؟
ادامه بربریت. ترس میاره، ولی فقط در میان ترسوها. مقامات رژیم ترسیدن و این کارا رو انجام میدن که در 22 بهمن نیروهای اپوزیسیون و دگرخواه و دگراندیش به خیابون‌ها نیان. همون جور که در عرض 30 سال گذشته به ویژه در عرض چند ماه گذشته موفق نشدن، این بار هم موفق نخواهند شد.
با تشکر از آقای حمید نوذری در پیوند با اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، حزب سبزهای آلمان هم با انتشار اطلاعیه خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به این گونه اعدام‌ها شده و یادآور شده، نه تنها به خاطر مسئله اتمی ایران، بلکه باید به خاطر لگدمال شدن حقوق بشر در ایران هم تحریم‌های علیه نظام حکومتی ایران اعمال بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای گزارش شهرام میریان بود درباره تظاهرات اعتراضی به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در فرانکفورت و برلین که با پوزش اشتباهان اعلام کردم برلین و لندن. در پیوند با رخدادهای ایرانی به ویژه در پی اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که ضمن واکنش نظرات خودتون رو هم بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما غازیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
این آقای خامنه‌ای بگم واقعا شبا راحت میخوابی، آسایش واقعا داری، تو جا حضرت علی به قول خودت نشستی اونجا، دار دستت حضرت تیکی پاره میکنم. اگر علی اینجوری بوده ما اصلا میخواییم آقا علی رو ما نخواست. اگر علی اینجوری بوده واقعا، و آقای صادق لاریجانی واقعا من نمیدونم شما اصلا پیش زن بچه تو چجوری اصلا رفتار میکنین، چجوری آقا مدرسه بی تو میای الزا میکنی حکم اعدام یه جوان 20 ساله رو؟ خدا رو خوش میاد، والله این برنامه سر خودتون هم میاد، مطمئن باشید.
تماس گرفتم با عنوان یک ایرانی، شهادت دوتا از عزیزانمون و دوتا از جوانای ایرانیمون رو به خانواده های عزیزشون و همچنین کل ملت ایران تسلیت بگم.
چرا این بچه ها رو میکشی؟ چرا این بچه ها رو میکشی؟ به جرم فکر کردن این جوانا رو، این گنجا رو چرا؟ آبا دارم زودتر این حکومت برو عمل شه. یه جوان 18 ساله چرا؟ من اینکه حرف زده حرفشو زده.
خواستم پیام بدم به پدر آرش کمانگیر. پدر عزیز، ما به جای تو گریه کردیم.
درود به روان نوجوانان از دست رفته، مرگ بر قاتلین این نوجوانان. ایرانی همیشه زنده و با دشمنان خود ستیز خواهد کرد.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تنها یک روز پس از اعلام نام داورهای بخش مسابقه سینمای ایران در 28مین جشنواره بین المللی فیلم فجر، فاطمه گودرزی بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران اعلام کرد که داوری جشنواره را نپذیرفته است و نام او به اشتباه در میان نام داوران دیده می شود. دبیر جشنواره در واکنش به این خبر گفته است جایگزینی برای او در نظر گرفته نشده و هیئت داوران 6 نفره به کار قضاوت خود ادامه خواهد داد. مانیا منصور.
بحران در داوری 28مین جشنواره فیلم فجر تهران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه اسامی داوران بخش مسابقه 4 روز بعد از شروع جشنواره اعلام شد و در بولتن‌های آن نیز به چاپ رسید. و در میان نام‌های نشاندان مطرح، نام فاطمه گودرزی بازیگر سینما و تلویزیون ایران نیز دیده می‌شد. این در حالی بود که خانم گودرزی پیش از این گفته بود که به علت سفر قادر به پذیرفتن این مسئولیت نیست. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره، توافق اولیه با فاطمه گودرزی صورت گرفته بود و غیبت او در جلسات داوری از نگاه مسئولین جشنواره غیر موجه است. از دیگر سو، به گزارش فارس، فاطمه گودرزی در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری گفته است 10 روز پیش با او تماسی گرفته شده، اما او به دلیل مشکلاتی مانند بیماری مادرش و سفر قولی برای حضور در جمع داوران جشنواره امسال نداده است. پیش از این نیز سینماگران مطرحی چون عزت‌الله انتظامی، عباس کیارستمی و اسخر فرهادی داوری جشنواره 28ام را نپذیرفتند، اما در میان داورهای اعلام شده تنها مسعود جعفری جوزانی کارگردان و اسفندیار شهیدی تهیه کننده چهره‌های مطرح و شناخته شده‌ای در سینمای ایران هستند. امسال برای اولین بار در طول جشنواره‌های فیلم فجر، اسامی داوران بخش مسابقه 4 روز بعد از شروع جشنواره اعلام شد، در حالی که در سال‌های قبل چند روز قبل از آغاز جشنواره اعلام می‌شد. خبر داغ دیگر روز 5ام جشنواره فیلم فجر، جلسه پرسش و پاسخ منتقدین با دست‌اندرکاران فیلم زمهریر در پایان نمایش این فیلم در برج میلاد تهران بوده است که به بحث و دعوا و در نهایت به برخورد فیزیکی کشیده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، منتقدین به کیفیت و محتوای ضعیف فیلم اعتراض داشتند و آن را توهین به مخاطب دانستند که در نهایت این نقدها و جواب کارگردان فیلم علی روینتن به داد و فریاد و در لحظاتی به برخورد فیزیکی کشیده شده است. خبرگزاری ایسنا از نشست خبری فیلم زمهریر به پرحاشیه ترین جلسات پرسش و پاسخ تاریخ جشنواره فیلم فجر نام برد. به گزارش خبرگزاری ها، جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد تنها بر سر فیلمبرداری یک فیلم حاضر شده و آن فیلم زمهریر بوده است. در این فیلم دست‌اندرکاران مطرح و حرفه‌ای سینما ایران و همچنین بازیگران مطرحی چون افسانه بایگان، امین تارخ، جمشید مشایخی، داوود رشیدی، اکبر عبدی و نیوشا زیغمی بازی می کنند.
گزارش بانیا منصور بود درباره رخدادهای مربوط به 28مین جشنواره فیلم فجر در ایران. در اینجا از تازه‌های جهان ورزش آگاهی می‌یابیم در همراهی فریدبرز غریب.
در ادامه هفته 25ام لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر جمعه تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهر قزوین و در زیر بارش برف با نتیجه 3-1 میزبانش پیکان را شکست داد تا با 40 امتیاز به مکان سوم جدول صعود کند. علی دایی سرمربی سرخپوشان بعد از این بازی گفت:
ما به خاطر شرایط جدول احتیاج مبرم به این 3 امتیاز داشتیم که از قافله عقب نمونیم. با نتایجی که دیروز گرفته شد، ما باید خودمون رو به بالای جدول نزدیک می‌کردیم.
روز گذشته در این چارچوب سپاهان صدرنشین در برابر سبای قم به تساوی 2-2 رسید و ذوب‌آهن تیم دوم جدول با 1 گل مغلوب میهمانش تیم پاس همدان شد. روجر فدرر تنیس باز سوئیسی و نفر اول تنیس مردان جهان امروز در مرحله نیمه پایانی مسابقات تنیس اوپن استرالیا در یک بازی راحت و بدون دردسر در 3 ست پی در پی جو ویلفرید تسونگا حریف فرانسویش را شکست داد و برای 22مین بار به فینال یکی از گراند اسلام های معتبر جهان صعود کرد. فدرر در بازی پایانی روز یکشنبه به دیدار آندیماری بریتانیایی خواهد رفت. تیم ملی فوتبال مصر دیشب در یک دیدار جنجالی و پربرخورد با 4 گل تیم ملی الجزایر را در هم کوبید تا هم انتقام شکست از این تیم در رسیدن به جام جهانی را بگیرد و هم به فینال جام ملت‌های آفریقا 2010 صعود کند. این بازی 4 کارت زرد و 4 کارت قرمز در پی داشت که هر 4 کارت قرمز را بازیکنان الجزایری به دلیل خشونت‌های خطرناک دریافت کردند و از بازی اخراج شدند. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی غنا با 1 گل نیجریه را برد و به فینال رسید. فینال 27مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در کشور آنگولا را روز یکشنبه مصر و غنا برگزار خواهند کرد. و یک حرکت جوانمردانه در لیگ برتر فوتبال ایران که روز پنجشنبه توسط امین متوسل‌زاده بازیکن تیم مقاومت سپاسی شیراز انجام شد، امروز در بیشتر خبرگزاری‌های این کشور بازتاب داشت. به گزارش ایلنا، عصر پنجشنبه در جریان بازی تیم‌های استیلازین و سپاسی شیراز، متوسل‌زاده مهاجم تیم شیرازی در حالی که در یک موقعیت 100% به ثمر رساندن گل قرار داشت، به دلیل مصدومیت دروازه‌بان تیم حریف در یک اقدام جوانمردانه و قابل تقدیر توپ را به بیرون زد و تیمش را از یک گل حتمی محروم کرد و باعث شکست 2-1 تیمش شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی مانند هر آدینه با برنامه جنگ فرهنگی وعده داریم که این هفته در 90مین شماره آن به مناسبت مرگ جی دی سالینجر از نویسندگان معتبر قرن 20 با یکی از مترجمان آثارش گفتگویی خواهید شنید. نگاهی به 28مین جشنواره فیلم فجر و همچنین سرانجام گزارش و گفتگویی خواهید شنید از چند و چون جزئیات توقف انتشار جلد 12 کتاب کوچه، هنگنامه بزرگی که احمد شاملو از خود به جای گذاشت به دلیل اختلافات ناشر و آیدا همسر شاملو که با ناشران کتاب کوچه در این زمینه گفتگوی خواهید شنید. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنوید. با سلام به شما.
با سلام. به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، شمار دیگری از بازداشت شدگان روز عاشورا فردا شنبه محاکمه میشوند. دادستان تهران درباره محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور نیز که روز پنجشنبه به دار آویخته شدند گفته است که این دو نفر پس از انتخابات بازداشت شده بودند و وکیل آنها در محاکمه حضور داشته و اجرای حکم هم پس از اعلام نظر دادگاه تجدید نظر صورت گرفته است. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی پور روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که به او اجازه حضور در دادگاه داده نشده بود و موکلش هم نه پس از انتخابات بلکه در فروردین ماه بازداشت شده بود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا دستور اعدام عده‌ای دیگر از زندانیانی را که او اغتشاشگر خواند صادر کند. احمد جنتی گفت آیت الله صادق لاریجانی روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارد و برای رضای خدا همانطور که دستور اعدام دو نفر از اغتشاشگران را صادر کرد باید قاطعانه در برخورد با اغتشاشگران عمل کند و نباید به مفسدین فی‌الارض ترحم کرد. جنتی افزود اگر حالا ضعف نشان دهیم آینده بدتری در انتظارمان است. مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد در نظام جمهوری اسلامی امروز بعد از ظهر در قم برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها بیش از 10,000 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند. به دلیل محدودیت‌هایی که در برگزاری این مراسم ایجاد شده بود، مراسم تنها در منزل آیت الله منتظری و کوچه‌های منتهی به آن برگزار شد. ماموران امنیتی نیز از صبح امروز در محل حضور داشتند و مانع از ابراز هر نوع احساساتی می‌شدند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس روز پنجشنبه با یکی از مشاوران رئیس جمهوری فرانسه که نامش برده نشده گفتگو کرده و ایده های جدیدی را درباره مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای مطرح کرد. منوچهر متکی گفته است با وزیر خارجه برزیل هم در این مورد گفتگو کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این ایده ها توضیحی نداده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو امروز در داووس سوئیس گفت پیشنهاد آمریکا، فرانسه و روسیه به ایران از طریق این آژانس برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای همچنان پا برجاست و مذاکره در این زمینه ادامه دارد. مسئولان جمهوری اسلامی اخیراً در پاسخی به آژانس پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت در خارج از ایران را رد کردند، اما آژانس میگوید که آن پاسخ را پاسخ رسمی تلقی نمی کند.
با سپاس از شاهین بشیری. در اینجا شنونده جنگ فرهنگی رادیو فردا خواهید بود که مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 90مین شماره از مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا باز هم در کنار شما هستم با مطالبی تحلیلی از آخرین وقایع سینما، ادبیات و حوزه نشر. اول درباره جی دی سالینجر، یکی از برترین نویسندگان قرن 20 جهان، که پنجشنبه شب خبر درگذشتش منتشر شد، با مترجم آثارش در زبان فارسی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون به جشنواره فیلم فجر سری خواهیم زد و با یک منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی از آخرین وقایع این جشنواره مطلع میشیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت از وقایع اخیری که انتشار جلد 12 کتاب کوچه فرهنگنامه بزرگی که احمد شاملو از خود به جای گذاشت رو در تهران متوقف کرد. پنجشنبه خبری منتشر شد که تیتر مهم بسیاری از نشریات و خبرگزاری‌های تراز اول دنیا بود. جی دی سالینجر، نویسنده نامدار آمریکایی، در سن 91 سالگی درگذشت. این نویسنده که بعد از جنگ جهانی دوم با کتاب ناتور دشت به شهرت و اعتباری افسانه‌ای رسید، تنها 4 کتاب در کارنامش داره. ناتور دشت در سال 1951 منتشر شد و بعدها با ترجمه احمد کریمی عکاک و محمد نجفی به فارسی زبانان ارائه شد. مجموعه داستان 9 داستان در سال 1953 در آمریکا منتشر شد که این هم با عنوان دلتنگی‌های نقاشی خیابان 48م و با ترجمه احمد گلچیری در ایران به چاپ رسید. فرانی و زوی در سال 1961 منتشر شد و 2 داستان تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور پیشگفتار هم که در یک مجلد در سال 1963 در آمریکا منتشر شده بود، در ایران به ترجمه امید نیک فرجام به چاپ رسید. این نکته را هم بگم که آثار دیگه‌ای که به نام سالینجر در ایران منتشر شده، از جمله هفته یه بار آدمو نمی‌کشه به ترجمه امید نیکفرجام و نغمه غمگین به ترجمه امیر امجد و بابک تبرایی، در واقع داستان‌های منتشر نشده پس از دهه 1960 از سالینجر هستند که خود سالینجر هرگز اجازه انتشار یا چاپ اونها رو در قالب یک کتاب نداد. به هر حال درباره جی دی سالینجر، امید نیک فرجام که بیشترین آثار رو از او به زبان فارسی بازگردونده، میهمان اول برنامه این هفته منه. ضمناً این رو هم بگم که امید نیک فرجام 20 اثر دیگه از جمله آثاری از هنری میلر و ناباکوف رو هم به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده. خب آقای نیک فرجام بفرمایید.
جی دی سالینجر روز چهارشنبه در 91 سالگی از دنیا رفت و به فاصله 1-2 ساعت تبدیل شد به تیتر یک اغلب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر دنیا، از نیویورک تایمز و سی ان ان در آمریکا بگیر تا گاردین و بی بی سی در بریتانیا و جاهای دیگه. مرگ یک نویسنده توی این دنیای شلوغ و پر از دردسر و پر از اخبار توأم با خشونت، مرگ یک نویسنده به تیتر یک تبدیل بشه، یه خورده به هر حال عجیبه.
اهمیت جی دی سالینجر در ادبیات آمریکا به طور مشخص یا ادبیات قرن 20 چی هست آقای نیکفرجام؟
فکر میکنم بازم برگردم به این تیتر اخباری که امروز دیدیم و شنیدیم در مورد مرگ سالینجر. فکر میکنم این یه خورده توضیحش بده و اونم این که اغلب اینها تیترشون رو اینطوری انتخاب کرده بودن که خالق ناتور دشت درگذشت. فکر میکنم بزرگترین کاری که سالینجر کرد در دنیای ادبیات آمریکا، هرچند که من فکر میکنم که سالینجر فقط نویسنده آمریکا نیست بلکه نویسنده همه جهانه، فکر میکنم دلیل اهمیت سالینجر، اگر یه دلیل بخوام بگیم، اونم نوشتن رمان ناتور دشت و خلق شخصیتی به اسم هولدن کولفیلد، شخصیت رمان ناتور دشت که توی ادبیات آمریکا کارشناسا و متخصصا میگن محبوب ترین ضد قهرمان ادبیات آمریکا بعد از هاکلبری فین مارک توین، هولدن کولفیلد جی دی سالینجر با خصوصیاتی که داره، نوجوانی که توی آسایشگاه روانی نشسته و داره به زندگیش در یک سال گذشته نگاهی میکنه، از وقتی که از مدرسه اخراجش میکنن و سفری که به نیویورک میکنه و دیداری که با خواهر کوچولوش داره تا به آسایشگاه رسیدنش. در واقع من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد سالینجر همین نوشتن رمان ناتور دشت بود که تا همین لحظه بیشتر از 60 میلیون نسخه ازش به فروش رفته توی دنیا.
نیک فرجام، آیا میشه از یک تم مشترکی یا تم تکرار شونده‌ای به صورت کلان روایت ذهنی در آثار جدی سالینجر اسم برد؟
آره، اگر بخوام یک مضمون واحد نام ببرم که غیر از ناتوردشت توی کتاب‌های دیگه هم تکرار میشه و توی تکیه کلام‌های هولدن کوفیلد شخصیت اول ناتوردشت هم خیلی بهش اشاره میشه، این زندگی سطحی و قشری بودن آدم هاست، مصرف گراییشون، تکیه‌ای که روی ظواهر زندگی داره. هولدن کوفیلد یه تکیه کلامی داره به بعضی از آدما میگه، آدمای قلابی که تو نمیدونی کیان، واقعا به چی اعتقاد دارن، چرا دارن زندگی میکنن، دنبال چی هستن. میدونی این مسئله بزرگ هولدن کوفیلد، بزرگترین شخصیت سالینجر.
یکی از کارهای خیلی مهم دیگر سالینجر به نام فرانی و زویی رو خود شما به زبان فارسی ترجمه کردید، اگرچه پیش از اون یک ترجمه دیگری هم از اون در دست هست در زبان فارسی، من تو شما تشخیص دادید که اینو ترجمه کنید. این درباره فرانی و زویی و اهمیت این بگید و اینکه چرا شما اینو از نو ترجمه کردید.
بعد از ناتوردشت که گفتم مهمترین رمان سالینجره، بهترین داستانی که سالینجر نوشته همین فرانی و زوییه که در واقع تشکیل شده از دوتا داستان بلند، که البته فکر میکنم کسایی که فیلم پری داریوش مهرجویی رو دیدن حتما با این شخصیت آشنان، چون داریوش مهرجویی فیلم پری رو بر اساس فرانی و زویی ساخته بود. دلیل اهمیت این داستان، این که چرا انتخابش کردم برای ترجمه، به نظر من در واقع یه جاهایی صحنه‌هایی در این دوتا داستان هست که سبای ناتوردش اگر به اون فکر نکنیم واقعا اوج کار سالینجر رو نشون میده، هنر نویسندگی رو، دقتی که این داشته به زندگی و پیرامون خودش. و ببین توی فرانی و زویی صحنه‌ای هست که زویی توی حمامه، توی وان داره حموم میکنه، سیگار میکشه، کتاب میخونه، مادرش وارد میشه به قصد درد دل، در واقع به یه بهانه‌ای وارد میشه و اما میخواد بشینه با زویی درد دل کنه. این در واقع یه دیالوگ خیلی طولانیه، من فکر میکنم 20-30 صفحه این در اون داستان که رمان هم حساب نمیشه و داستان بلنده 20-30 صفحه طول میکشه این دیالوگ، و این دیالوگ به نظر من شاهکار سالینجر. در واقع باید اینو بخونید، اینقدر به جزئیات اشاره کرده که شما واقعا فکر میکنید توی اون حموم نشستید و شاهد این مادر و پسرید و این گفتگوی به شدت جذاب رو دارید نگاه میکنید، میشنوید حرفایی رو که با هم میزنن، یکی به دوی رو که با هم میکنن، در واقع اوج کار سالینجر. و ترجمهش هم بسیار مشکل بود.
بزرگترین چالشی که باش مواجه بودین چه بود؟
سالینجر واقعا داستان کوتاهاشو تا حد ممکن با ایجاز و در این حال با جزئی نگری نوشته، بنابراین در آوردن اینها به فارسی در حالی که هم روون باشه و هم تو به سالینجر و امانتدار باشی و اونو با امانت ترجمه کنی این خیلی سخته، چون سالینجر واقعا با وسواس می نوشته، روی هر کلمه فکر کرده، قبل از نوشتن هر داستان لیستی از کلماتی که میتونسته استفاده کنه و مترادفهاشو که چه کلمه میتونه جایگزینی چه کلمه بشه تهیه میکرده. بنابراین اینکه آدم وفادار باشه به این نویسنده و در این حال در واقع حق مطلب رو در مورد یک نویسنده وسواسی ادا کنه و در این حال متنی فارسی به خواننده بده که فکر نکنه داره ترجمه میخونه و از داستان لذت ببره، این بزرگترین چالشی بود که توی ترجمه کارهای سالینجر من باش روبرو بودم. من فکر میکنم که سالینجر اگر یک کتاب نوشته بود ناتوردشت و همین، کار دیگه ای نمیکرد، همین کافی. چون فکرش رو بکن که ناتوردشت همین الانم توی فقط توی آمریکا سالی 500,000 جلد فروش میره، در واقع شده رمان جوانان دنیا، توی هر نسلی توی هر سالی همیشه جوابگوی اینها بوده، مشکلاتشون و دردهاشون و دلتنگیهاشون رو بیان کرده، بنابراین فرق نمیکنه. اون سالی که کتاب چاپ شد 1951 هم فروشش فراوون بود، جوانها خیلی با هولدن کوفیلد همزاد پنداری کردن، توی شعرها توی داستانها بهش اشاره شد، رو موسیقی راکن رول تأثیر گذاشت، بر هالیوود تأثیر گذاشت، میگن شورش بیدلیل که جیمز دین بازی میکنه به تأثیر از ناتوردشت ساخته شده و خیلی چیزای دیگه، تا همین الان که دهه اول قرن 21 داره تموم میشه و هنوزم این کتاب به فروش میره. در واقع باید پس یه چیزی داشته که هنوز درد جوانهای دنیاست و هنوز در واقع زندگی اونها رو به تصویر میکشه.
شنونده گفتگوی من با امید نیک‌فرجام، مترجم سه اثر از جدی سالینجر به زبان فارسی بود. این روزا 28مین دوره جشنواره فیلم فجر در تهران در جریان و البته با وضعیتی متفاوت از هر سال. و از اونجایی که جشنواره فیلم فجر طی 3 دهه گذشته تا حالا اهمیت بالایی در تقویم سالانه سینمای ایران پیدا کرده، وقایع اون خوب یا بد، آینه تمام نمایی از حال و روز سینمای ایران محسوب میشه. برای مرور کوتاهی بر وضعیت جشنواره امسال، مهدی عبداللهزاده، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی، مهمان این بخش برنامه است. خب آقای عبداللهزاده، امروز روز 5 جشنواره فیلم فجر رو داریم پشت سر میگذاریم. جشنواره‌ای که با حواشی بسیاری شروع شده و با همین حواشی هم ظاهراً داره ادامه پیدا میکنه. یک گزارش مختصری از وضعیت این جشنواره بفرمایید برای شنوندگان این برنامه لطفاً.
امسال بعد از حدود 6 ماه از شروع شدن جنبش اعتراضی مردم در ایران، طبیعتاً این جشنواره هم مثل خیلی از رخدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و وضعیت از اونجایی تغییر بیشتری پیدا کرد که هنرمندها در این حال که لیستی از کارهاشون ارائه شده بود که توسط سایت‌های حامی دولت که قرار است این فیلم‌ها حضور پیدا بکنن در جشنواره، اما با گذشت روزها و نزدیک شدن به زمان شروع جشنواره دیدیم که خیلی از اون فیلم‌ها اصلا اثری ازشون نبود و این اتفاق گرچه در سال‌های گذشته هم رخ می‌داد، ولی این بار اساساً هیچ کارگردان قدری بجز آقای مرجویی که به هر حال اون هم فیلمش فیلم داستانی نیست، ما اسم دیگری رو نمی‌دیدیم در فهرست فیلم‌هایی که ارائه شده به این دوره از جشنواره. عمدتاً اسامی گمنام و یا کمنام و یا کم اهمیتی که کاراشون شناخته شده نبود یا کارهای اول دوم بوده و یا یه جوری میشد گفت که با یک جدول تقریبا خالی روبرو بودیم که این حس داشت منتقل میشد که جشنواره مورد تحریم قرار گرفته. این شاهده زمانی قوت گرفت که 2 از مهمانهای خارجی جشنواره هم با استناد به این که از یک سری سینماگرها و هنرمندهای ایرانی این تقاضا رو دریافت کردن که جشنواره رو تحریم بکنن، اونها دست به این عمل زدن.
علاوه بر این گویا تعداد زیادی از کسایی که ازشون تقاضا کرده بودن در هیئت داوران امسال هم باشند نپذیرفتند و از جمله کسی که اسمش در لیست اعلام شده بود، خانم فاطمه گودرزی، روز 5 اعلام کرد که صحت نداره و اصلا ایشون در سفر هست و نمیتونه در جشنواره باشه.
بعد این قضیه داوری ها انقدر پیچ و خم پیدا کرد که تا یک روز قبل از شروع جشنواره هم هنوز نمیتونستن به یک ترکیب مشخصی از داورا برسن و ناچار شدن که بگن که ما احتمالاً در روزهای اختتامیه جشنواره لیست رو اعلام خواهیم کرد. خب این هم در نوع خودش بی‌نظیره یه همچین حرفی.
همینطور یک نکته جالب حاشیه این هست که فیلمایی مثل فیلمای کمال تبریزی یا فیلم هیچ از عبدالرضا کاهانی یا فیلم آتشکار آقای محسن امیریوسفی یا اصلا به نمایش در نمیان یا در یک نوبت محدود و خارج از بخش مسابقه به نمایش در میان، اینا جزو فیلمای توقیفی بودن. اما 2 فیلم توقیفی که وارد بخش مسابقه میشه، فیلم تصفیه حساب خانم تامین میلانی است و فیلم برنگ ارغوان آقای آتمیکی است و هر دو این فیلم ها هم با استقبال خیلی سردی از طرف نویسندگان سینمایی رو در رو شده. به نظر میاد که حتی موقعی که یخ توقیف ها رو هم قرار هست بشکنند، باز هم خیلی نگاه کارشناسانه به موضوع درش دیده نمیشه.
بله، مسئله اینجاست که خب از یک طرف اونها به دنبال اسامی هستن بدون اینکه ببینن که آیا اون اسامی یا اون چهره ها یا اون فیلم ها به خصوص میتونن کمکی به واقع به جشنواره بکنن یا نه. در این موردی هم که شما میفرمایید باز هم همین هست، اون تیزهوشی که باید باشه میان مسئولین وجود نداره. فیلم تصفیه حساب یا فیلم برنگ ارغوان تنها فیلمایی نبودن که میتونستن گره‌گشا باشن برای جشنواره امسال، میتونستن فیلمای دیگه‌ای رو که هنوز در مواقع توقیف هستن و میتونست فضای بهتری رو پر بکنه رو ازش استفاده بکنن که نکردن این کار رو. بنابراین به این اعتبار میشه گفت که یک جشنواره بی‌رمق رو داریم یا به تعبیری بی‌رمق‌ترین جشنواره فجر رو تا امسال داریم.
و البته همه اینا در شرایطی است که جشنواره هایی که در ابوظبی و دبی برگزار میشه علارغم عمر 3، 4 یا حداکثر 5 که دارن به سرعت دارن خودشونو مطرح میکنن.
بعد ما یکی از معدود چیزهایی رو که هنوز از ما نربوده بودن جایگاه سینمایی و جایگاه جشنواره های ما بود که اون هم ما دیگه از دست دادیم. به عنوان آخرین چیزهایی که در مقابل همسایگان جنوبی اون به خصوص از دست دادیم، این هم از آخرین کلاهی بود که اونها فتح کردن و ما باقی موندیم.
Yeah.
با گذشت 9 سال از درگذشت احمد شاملو که به گفته منتقدین ادبی تاثیرگذارترین و مهمترین شاعر بعد از نیما محسوب میشه، حاشیه‌های پیرامون آثار، وارثان و ناشران این چهره نامدار ادبیات معاصر هر بار به دلیلی در کانون توجه عموم بوده. این بار انتشار فرهنگنامه کتاب کوچه، یکی از مهمترین آثار غیر شعری احمد شاملو، دستخوش اختلاف نظر و سلیقه و دیدگاه‌های بین بازماندگان و ناشر این اثر قرار داره. فرهنگنامه‌ای که به اعتقاد صاحب نظران برای زبان و ادب فارسی به عنوان گنجینه‌ای از لغات ثبت نشده میتونه به کار بیاد. در همین باره همکارم آزادی اسدی گزارشی تهیه کرده که با ناشر کتاب کوچه، با ناشر الکترونیک کتاب کوچه و در عین حال با یکی از دو مؤلف کتاب کوچه، یعنی آقای این پاشایی، گفتگو کرده. بشنویم.
کتاب کوچه فرهنگنامه است از احمد شاملو، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که در چندین جلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران شامل اصطلاحات، تعبیرات و ضرب المثل‌های فارسی تدوین شده است. شاملو سالهای زیادی از زندگیش را همراه با آیدا سرکسیان، همسرش، صرف گردآوری و تدوین این کتاب کرد. چندین جلد از کوچه در زمان حیات شاملو منتشر شد. این کتاب هنوز ناقص است و چندین سال پیش شماره 11 آن با حرف جیم منتشر شده است. مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، در مورد دلایل منتشر نشدن جلد 12 کتاب کوچه به رادیو فردا میگوید:
بعد از فوت شاملو قرار بود که اصلا پیشه در اختیار ناشر گذاشته بشه. با توجه به اینکه خانم آیدا میگفتن اینا ناقص هستش، به تو اونجوری که من میدونم تو حرف ه شاملو کار کرده بود و حالا ممکنه تک توک فیشی اون وسط ناقص بوده باشه، من وقتی اضافه کردن حرف چ رو که الان نسخه از اون چه من هست، نگاه که کردم دیدم که مقدارش مولای شاملو نیست، خود خانم آیدا نوشته با تیمی که خودش تشکیل داده. بعد بهشون پیشنهاد کردم که خانم اینا درست نیست، من جدا هم کردم حتی مولای خانم آیدا رو، گفتم یه تیمی تشکیل بشه شما این فیشای شما رو ببینه، اگر پذیرفتن که درست است من چاپ میکنم، اگر گفتن که اینا بعضیش درست نیست باید شما ما رو خط بزنید. چون قبول کردن و بعد زیر بار نرفتن.
آقای پاشایی، سرپرست آثار شاملو و وکیل تامل اختیار تألیف آثار این شاعر، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
وقتی روی کتاب کوچه کار میکنن، که خانم شاملو کار میکرده، بعد از مرگ ایشون هم این کار رو ادامه دادن و مدعی نبودن اینها کارهای من است. ایشون هم به عنوان کارهای شاملو با همکاری خوش یا همین کاری که قبلا میکردن گیرن در قبل، در نهایت آقای شاملو انشایی مینوشتن و ضمناً آقای شاملو انشای خانم شاملو هم قبول داشتن. مقرر به خود من گفتن یادمی 30 سال با یه نفر کار کنه صلاحیت لازم همکاری با اون آدم رو پیدا میکنه یا نه.
مدیر انتشارات مازیار اما معتقد است نصر کوچه تغییر کرده است.
این نصر آقای شاملو رو من خوب میشناسم. چیزی که آقای شاملو تعریف میکنه به قدری جملاتش زیباست که نهایت نداره. مختصر و مفید. شما بیاید ببینید یه چیز نصر معمولیه که روز درازی کرده و غلط هم است، نمیتونی از کار شاملو تشخیص بدین؟ این به راحتی قابل تشخیص، خودش هم قبول داره، خودش هم انکار نمیکنه که بگه نه اینا مال شاملو، مال من نیست. مال آقای شاملو رو میشناسم، مال خانم آیدا علامت زدم، گفتم خانم اینا رو من وقتی چاپ میکنم که کارشناسا ببینن.
این پاشایی، سرپرست آثار شاملو، مؤلف و محقق، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
این آقایی که این حرف زده اصلا صلاحیت علمی رو نداره، به ایشون مربوط نیست. کتابی چاپ میکنن با مسئولیت آقای شاملو، چون فیشها مقداریش آقای شاملو کار کرده، مقداریش اسم فقط یه فیشه، بعد ایشون بعدها روی نوشته های آقای شاملو کار کردن، روی کتاب های دیگه فیش کردن، در آوردن بهش اضافه میکنن، همان تو مسیر کتاب کوچه است. گیرم انشای خانم شاملو با آقای شاملو فرق کنه. کی گفته ایشون میخوان جای آقای شاملو بگن؟ آقای شاملو تا زنده بود کار خانم شاملو رو قبول داشت. من تایید میکنم انشای ایشون نیست. خب نباید باشه. ما الان کتابی داریم آماده میکنیم انشای آقای شاملو رو عوض میکنیم، امروزی ترش میکنیم.
مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، به رادیو فردا میگوید:
حرف چیه که اولیش هست که ما دعوا داریم سرش؟ اکثرش مال شاملوه، مال شاملو که کنار، قبول، چه غلط چه درست چاپش میکنن. یه تعدادی که خانم آیدا با تیمش اضافه کرده که به نظر خودش کمبوداشو جبران کرده، اونا رو کارشناس بگه که حتی درسته، نمیگم حتما بگم مال شاملوه، میدونم مال شاملو نیست، خودش هم میدونه نیست،
اشکال نیست، من چاپش میکنم. ای گفتم نه غلطه، باید قبول کنه خطش بزنه. من نگران اینم که فیشای خانم آیدا یه دفعه بعضی تعریفش غلط نباشه، به اسمای شاملو در بیاد.
آقای پاشایی تاکید دارد که کتاب به کوچه نمیتواند شرایط مشابه یک کتاب شعر را داشته باشد که مورد قضاوت و کارشناسی قرار گیرد.
این شعر نیست آخه، اگه شعر بود حق میدیم به ایشون. حالا فرض کنیم هم ایشون نخوان، در میارن اونا. فرض کنیم اگه ناشر چین حقی داشته باشه. بونگه این فیش ها همه نیمه کار است. ما حدود 80,000 فیش داریم، فیش چاپ نشده. فیش های کتاب کوچه رو باید روش کار کرد. کی باید کار کنه؟ اشخاص گوناگون. برای اشخاص هم درجه دانشگاهی قائل نشده. آقای شاملو هم نداشته. خانم شاملو 30 ساله داره با آقای شاملو کار میکنه. فکر میکنید بلد نیست؟ من فقط چای میبرده، چای میآورده. چرا آقای شاملو در حیاتشون پشت جلد کتابو همین آقا چاپ کرده؟ نوشتن با همکاری آیده شاملو. واقعا شما فکر میکنه همکار در کتاب کوچه یعنی چه کاری میکنه؟ اینا گردآوریه، اینا کار عجیب غریبی نیست. اینا یه آموزش میخواد، دقت میخواد، صبوری میخواد. آقای شاملو ما را انتخاب کرده.
روش تنظیم کتاب کوچه سال 1347 توسط آقای پاشایی تدوین شد و همه پیگیری های نشر کتاب به عهده ایشان بوده است. شاملو در قراردادی در سال 1368 دو سرپرست برای نظارت و بررسی کیفیت کتاب معرفی کرده بود: آیدا و پاشایی. محسن عمادی ناشر انحصاری و دائمی الکترونیکی آثار شاملو در این زمینه به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
خود آیدا یکی از مؤلفین کتابه، در خود کتاب ذکر شده، کتاب به خود خانم آیدا هم تقدیم شده و بنابراین بیش از هر کسی به شیوه کار شاملو مسلطه. از یه طرف دیگه یکی دیگه از سرپرستان آقای پاشایی خودش تنظیم کننده متد کتاب کوچه بوده. بنابراین من نمی‌دونم آقای کاظم‌زاده بر اساس چه صلاحیت علمی و توانایی علمی میخوان در واقع خانم آیدا رو زیر سوال ببرن و کار ایشون رو.
مدیر انتشارات مازیار همچنان بر کارشناسی شدن فیش‌های باقی مانده کتاب کوچه از زمان حیات شاملو تاکید دارد، اما محسن عمادی دلیل این اصرار را چیز دیگری میداند.
فکر میکنم پشت ذهنیت آقای کاظم‌زاده یه تصور عمیقاً مردسالارانه قرار گرفته، چون ایشون فکر میکنن خانم آیدا فقط مسئولیت ترخوش کردن آقای شاملو به عهده داشتن. تشکیک آقای کاظم‌زاده به نظر من اساساً مشکل داره، به خاطر اینکه وقتی که عنوان میشه یک اثر در واقع مشترکه و آقای شاملو همکاری با نام خانم آیدا داشتن، ما در واقع بحث اینو کردیم که بهتر خانم آیدا دیگه در واقع با انتشارات مازیار کار ادامه ندن و کار رو به این شکل در واقع منتشر کنن که کتاب کوچه تألیف آیدای شاملو بر اساس فیش های آقای شاملو.
به گفته یه محسن عمادی که از سال 1377 اجازه انحصاری و دائمی انتشار الکترونیکی هر گونه اثر از احمد شاملو را طبق قراردادی با این شاعر دارد، راه حل ادامه چاپ و انتشار کتاب کوچه چیز دیگری است.
من به صورت الکترونیکی کلیه فیش‌های کتاب کوچه را منتشر می‌کنم، ولی پیشاپیش نکته رو که اعلام می‌کنم اینه که هر کتابی از آقای شاملو اگر تحت نظارت آقای پاشایی و خانم آیدا چاپ نشده باشه، از نظر من که یکی از ناشران صلاحیت فنی نداره و در واقع متن رو تایید نمی‌کنم، چون در واقع خودسرانه ناشران از این کارا میکنن و بارها شاملو رو در این مسائل اذیت کردن. آقای کاظم‌زاده مفاد قراردادشون فقط انتشار کلاسیکه. در مفاد قراردادشون هیچ چه ذکری راجع به انتشارات الکترونیکی نشده. غیر از این هم در واقع آقای شاملو نظرشون بر این بوده و در واقع این رو تفکیک کردن. ما میخوایم این سیستم متمرکز رو برای انتشار کلی آثار شاملو روی سایت شاملو نگه داریم و بنابراین بخش انتشار الکترونیکی کتاب کوچه در اختیار انتشارات مازیار نخواهد بود هرگز.
با وجود این اختلاف نظرها، بسیاری از دوستداران شاملو و علاقمندان کتاب کوچه همچنان در انتظار بقیه مجلدات این فرهنگنامه هستند. فرهنگنامه‌ای که گفته می‌شود از این پس به صورت آنلاین منتشر خواهد شد.
با من مرتضی قاسم فر در 90مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. برنامه‌ای که همینجا به پایان میرسه، تا هفته بعد.
برنامه جنگ فرهنگی یک بار دیگر امشب در مجله نیم شب و یک بار هم فردا در مجله نیم روزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها تا چند ثانیه دیگر خواهد بود در همراهی شاهین بشیری.